شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی سلام‌های گرم ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran5070.com و آدرس ایمیل ما info@iran5070.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت جناب آقای بنی‌سر هستیم. آقای بنی‌سر سلام عرض می کنم و شب بخیر میام خدمتتون.
سلام بر شما و شنوندگان گرامی شما.
همیشه انشالله که خوبین و دنیا به کام است.
دنیا به کام فعلا زورمداران است. امیدوارم که به کام آزادگان نگردد.
انشالله. جناب بنی‌سر، اجازه میکنم که برخلاف گفتگوی چند گفتگوی پیشین، قبل از اینکه به اطلاعات و اخبار و مسائل امروز ایران برسیم، برگردیم و اون واقعیت هایی رو که نسل جوان برای انتخاب اصل راهنما باید مد نظر بگیرد، و چند جلسه است که در خدمتتون در اون رابطه گفتگو میکنیم و تا به حال 12 واقعیت رو شما برشمردین و توضیح دادین، به اون دو واقعیت دیگه ای که مونده برسیم و بعد برگردیم به مسائل روز، اگر موافق باشیم.
اینه بنده ترین کارم همین است که این درس پایه‌ای رو تمام کنیم، در وقتی که میماند اون وقت مسائل روز ایران بپردازیم.
بنابراین خواهش میکنم که بفرمایید ادامه بدیم به تا امروزی که عرض کردم و خاطر مبارک است، تا 12 واقعیت رو صحبت کردیم.
بله، امروز بحث میکنیم از 13 واقعیت، اون این که خود وجود استبداد در یک کشوری به معنای این است که مردم اون کشور عموماً، حالا عموماً که میگیم که ممکنه یک گروهی از اون مردم نه واقف به حقوقیش هم باشن و از اونهای هم که واقفن به حقوقیش بدانن که این حقوق ذاتی انسان است، و از این دسته هم یک عده‌ای به این حقوق عمل کنن و به استثناء گروه کمی می شوند. عموما مردم در وقتی استبداد حاکمه معناش این است که مردم از حقوق ذاتی خیش غافلن. معنای این که از حقوق ذاتی خیش غافلن چیست؟ معناش این است که میزان عمل در اندیشه و عمل، مثلا پندار و گفتار و کردار در چنین جامعه هایی مصلحت است. مصلحت یعنی چه؟ یعنی روابطی، تنظیم رابطه با قدرت. حالا این قدرت یه وقت دولت است، یه وقت یک زورگوی محل است، یه وقت شوهر خونه است، یه وقت پدر و مادر است. بسته به اینه که این معرف قدرت کیست؟ تنظیم رابطه با قدرت اسمش می شود مصلحت. حالا سازش با مصلحت هم به انواع مختلف انجام می گیره که رایج ترین نوعش در کشور ما امروز بی تفاوتی است. بسیاری از مردم ایران، شاید 1% بالای 60% دست کم، گمان میکنن که صرف این که بی تفاوت هن، اصلا کاری به کار این دولت و حد چی میخواد بکند و نکند. و از این ضرب المثل قدیمی هم ایرانی هم هست که میگوید که هر که شد خر ما میشیم فلانش، غافل از این که اونی که قدرت مدار می شود و اونی که تحت اون قدرت قرار می گیرد، هر دو متاسفانه پلانشون قدرت هست، هر دو مثلا داربر زور قدرت هست. حالا این های که بی تفاوتی رویه می کنند، خودشون وعده می دهند که ما کاری به کار این رژیم نداریم، طرفدارشان نیستیم. اما خب مسلحت خودمون رو در این میبینیم که کار میکنه سیاست نداشته باشه. بلکه قافل هم از این که شما وقتی میگویی مصلحت رو در این میبینی که کاری به کار رژیم نداشته باشی، سیاست نداشته باشی، یعنی تسلیم و سازش به این رژیم رو روش کردی دیگه.
بله.
اگر خوب بود که دیگه نمیگفتی کاری به کارش نداری، چون بدست و زورگوش میگی کاری به کارش نداری. میگه سازمان ملل مطالعه انجام داده، سازمان ملل یا سازمان دیگری مطالعه انجام داده و از دولت‌هایی که به مردم اصلا پاسخگو نیستن مقام اول به آقای قذافی به دست آورده، رژیم قذافی، مقام دوم به رژیم آقای خامنه ای. یک دولتی که به مردم خودش کمترین پاسخ نمیگوید، اصلا هیچ مسئله اساسی ملت از او خبر ندارد. مثل یعنی الان این مسئله اتم، چون که خود این آقایان رژیم از بس تبلیغات رو دروغ کردن که ما نخیر پرونده به قطنامه بزرد ایران تصدیب نمی شود و پرونده به شورای حکام نمی رود و بابا با بلا رفت. و اینکه کسی مردم بپرسه این مردم میگه چرا اینجا شد، چی اصلا موضوع؟ آقا رفته به سازمان ملل به جای این که بگو توضیح بده که اون ایرادهایی که وارد است، مثلا اینکه از ایرادهایی این که با شما هم بحث کردیم، میگن آقا این چهارتا تا وزیر خارجه فرانسه هم اروپا هم در لوموند مقاله نوشتن به علاوه کمیسر اروپا.
بله.
و میگن این توجیه اقتصادی ندارد. شما یه دونه نیروگاه هنوز که رابه افتاده باشه نداری، هزینه که میخوای تقبل کنی برای غنی سازی اورانیوم بسیار سنگینه. چه تناسبی هست بین این هزینه که شما میکنید و نیروگاهی که ندارید؟ خب یه توجیه بده آقا اینو، اگه تو ریگت بی کفشت نیست توضیح داده ایره. تازه اون یکی را هم این ستاوزی توضیح دادن که اون یکی هم قرار است با سوختی که روس ها تحویل می دهند کار کند.
بله، اون نیروگاه بوشهر.
بوشهر که در اگر کار بیفته تازه اون هم با سوختیش که روس ها کار می دهند. خب شما کارگاه جی نیروگاه نداری، این چیزی می خواهد چی کنی؟ این هزینه سنگینی باید چی تحمل می کنی؟ او توضیح بده. یا علاوه این سوال، این که در مقام شهادتن این که اینها در حال فروپاشی هم به همه چی داره از بین میرود و ما چون پیروز میشویم چنین میشویم چنان میشویم، از این گونه فرمایشات فرموده. یعنی الان هم که در مقام پاسخ است به یک سوالات مشخصی، حالا نه به مردم ایران حاضر جواب بده نه به هیچ کس در دنیا، طبیعتا این میابد به پای اون تسلیم که رسید بازم یه بهای سنگین میپردازن، جان زهشر میکنن، مثل آقای خمینی خواهند گفت که سال جواب هم نکنید.
بله.
و هم 8 سال جنگ اجازه نداد کسی بپشت خود. چرا این 8 سال جنگ شد؟ یک کشوری یک رژیمی دارد که به مردم مقام اول پیدا کرده در دنیا بعد از آقای قذافی، به مردم خود کمترین پاسخی نمیدهد، بی تفاوتی در برابر این رژیم، یعنی که یعنی شما سرش فردید بیگه که تغییر بلا تغییری، میگه به هر بلای سر ما آمد بزد، یا معنای بیتفاوتی یعنی؟ شما میدانید معناش این است عمل میکنید؟ واقعا این شما به عنوان ایرانی به جایتون در نمیخوره، به کرامت انسانیتون، به غرور انسانیتون، به غرور ملیتون، به شخصیت ملیتون اصلا در نمیخوره که بگم تو دنیاش رژیم شما بعد از آقای قذافی اول هست، در اینکه کم در این اعتنا به خواست شما ندارد، چی راجع به هیچ مسئله از مسائل روز حاضر نیست کم در این توضیحی به شما بدهد؟ خب این رایش در این مصلحت سنجی و عمل به مصلحت در جامعه امروز ایرانی است که اسمش شده بی‌تفاوتی. قافل از این که از زمانی به بعد، زمانی که دو انتخابات قلابی ریاست جمهوری دیدین، این رژیم دیگه قانع نیست که شما بی‌طرف باشید، یا طرف دارید یا دشمنید. اگر هم نری پای صندوق، او به نام تو میبرد توی صندوق رای میاندازه، در میاره میخونه یک آدم بیکفایتی رو میکنه بر شما رئیس جمهور، بعد هم میفرسته سازمان ملل تا بگه که شما اصلا شخصیت ندارید به عنوان ملت، اینم نمایندتون. پس جامعه اگر بخواهد که یک اندیشه راه، حالا چرا شما به این وضعی هستید؟ به لحاظ اینکه اندیشه راهنمای درخور برای زندگی در آزادی و تو هم با حقوق ندارید. اندیشه راهنمایی میخواد که به جای این قدرت که محور کردید و به نام تنظیم رابطه با او رو اسمش گذاشتید مصلحت، قدر حقوق ذاتی شما، حقوق ملی شما رو محور بکند و تنظیم رابطه رو تصویب بکند که این همه اندیشه شما، پندار شما، گفتار شما، کردار شما بشود بیان و عمل به حق و حقوقی که دارید، این رو شما لازم دارید. این هم نظر زحمت میخواد یه ملتی که بخواد تو این دنیا زندگی سرفراز داشته باشه، آزاد داشته باشه، مستقل داشته باشد، باید زحمت اندیشه راهنما را به خود بدهد. از کنم اخیرا هم کسی از من دو تا سوال کرده.
بله.
یه شما میگید که این مصلحت بیرون از حق مفسده است.
بله.
واقعش هم این است که اگر عملی که شما میکنید حق نیست، پس ناحقه دیگه. هزار تا چیز که نیست تو دنیا، یا عمل میکنید حق نه، یا اگر حق نیست پس ناحقه. بعد از من پرسیده از حضرت علی که بعد رفت و با ابوبکر بیعت کرد، این رو جز از راه مصلحت کرد؟ یا حضرت امام حسن که صلح با معاویه رو پذیرفت جز از راه مصلحت بود؟ شما چطور میگید که در بیرون حق مصلحتی که بشهش عمل کرد چیزی جز مصلحت نیست؟ پس اینا به قول شما مصلحت کردن؟
سوال خوبی بود.
هر کنم پاسخش این است که سوال کننده از منطق سوری پیروی میکنند، مثل اونهایی که این مسائل سنجی ها رو ساختن و به این ملت الغا کردن. معناش چیه که از منطق سوری پیروی میکنن؟ معناش این است که از بسیاری واقعیت ها تفلت میکنن. واقعیت اول مردمن. آقا این قافل از این جهت میکنه، حتی علی که میگوین بگه یه افتخاری، چون در این آقایان قدرت همه چیز هست، حکومت کردن بر مردم یه قیمت بزرگ دارد. حالی که خود امام گفتیم به اندازه این کفش که وسته بسته که داشت وسته میکرد کفششو، به اندازه این هم ارزش ندارد. اونی که اصل اصل حق هست مردم هم به حقوق اونهاست، حالا یه نخواستم. شما اگر بخواید به زور بروید به اینها چیزی را که نمیخواهند تحمیل بکنی و حق بکردی ناحق. علی که برای خود نمیخواست که برای مردم میخواست، خود مردم نمیخواستن. چرا نمیخواستن، چطوری شد که نمیخواستن، اینا مسائلی است که لازم نیست شما 14 قرن پیش بروید. آقا و الان دو سال و نیمه همین با شما چند بار راجع به این که آقا این پرونده این آقایان و اینا رو میشناسن خواهم داد به جایی که میرود به شورای امنیت. خب شما مردم این همه هشدار رو نخواستید بشنوید؟ اگر داره 14 قرن دارید پیش ببینید چجوری بود؟ از دفتر خودتون ببینید. همون علی میگوید که شما همونطور که هستید بر شما حکومت میکنند. به حرف صحیحیست. یک ملتی که فرهنگ آزادی داشته باشد، احمدی نژاد خامنه ای نمیتونن بر او حکومت کنند. دو تا چهار تا. پس یه واقعیت که ازش قفلت می شود این است که این مردم حتی تو همین خود تاریخ هست که شبها امام می رفت به خانه های که شما نبودید، اینجور نشنیدید، اینجور نگفت، این پیغمبر اینجور نگفت، در حجت الوداع اینجور نشد، اینجور نشد، گفتن چرا صبح می آید شهادت بدید؟ بله، صبح نمی آمده. چهار تا شاهد پیدا نکرد، چهار نفر ها که بیان شهادت بدهن که ما در اونجا دیدیم که اینجور گفت پیغمبر و اینجور شد. پس این یه واقعیت که شما و اونا مردمی که این چیزها رو بهشون القا میکنند بهش توجه نمیکنند. تا شما تغییر نکنید این اصل اساسی و قاعده عمومی معتبر در همه زمان ها و همه مکان ها، تا شما تغییر نکنید خداوند چیزی را در شما تغییر نمیدهد. باید تغییر بکنید تا تغییر بدهید. این ها مستعد ها نبودن که سر دو قدرت برن هم دعوا بکنن که امام حسن در برابر یک متجاوز به حقوق مردمی مستبد بود استقامت ایستاد. حالا اون مردمی که رفته بودن با او به جنگ این مستبد، خودشون این خنجر زدن به ران امام حسن و خیمه ارداش هم برداشتن و بردن و تنهاش گذاشتن. مسئله به معنای مصلحت سنجی هایی که ما الان توضیحش میدیم به عنوان چیزی بیرون از حق و اگر میکردن که امام نبودن و اونا حقوق مردم رو رعایت کردن، مثل آیان مدعی ولایت مطلقه نشدن در مردم. و این از به ماهی افتخار اونها و اینکه اونها رو کرده آدم های الگوی اسمه های گرانقدر برای جامعه بشری.
الان اینجا ببخشید اونجا اشاره به این مقایسه سوری کردین، مثلا میخواستم خواهش کنم که بعدا وقتی به وسایل اتمی بیشتر میپردازیم این مسئله که برای بخشی از جامعه ما با تبلیغات رژیم ظاهرا این توجیه هم به وجود اومده که این هم مثل دوران زنده یاد مصدق به صلاح حقی است که ما داریم، مثل حق ملی شدن نفت، حقی که به نفت داشتیم، این هم حقی است که حقی است ملی و ما برای اون داریم می جنگیم. بله
بله همین درست می گیریم. به کار بردن منطق قیاس سوری است برای مقایسه دو چیز کاملا ضد هم.
بله بله می فهمیم.
عرض کنم به شما، خب این یکی گفتم از واقعیت ها، یه واقعیت خود مردم هم. واقعیت دوم ده هم در مورد رفتار علی هم در مورد رفتار فرزند او این است که شما میخوایی عمل کنی. شیوه عمل دو جوره، یه وقت هست از راه زور و قدرت میخوایی عمل کنی، یه وقت میخوایی نه از طریق من های زور قدرت یا دریافت از طریق مردم، چون رای دیگه باقی نمیمونه، از طریق مردم عمل کنی. بیان دیگر یه وقت حضب شما خدا و آزادی است، یا وقت حضب شما قدرت است. خب اگر این بخواد که میخواد خارج مردم و از طریق قدرت و زور آزمایی عمل بکند، خب میشد مثل بقیه. اصلا افیاد به این کار هم نداری، کار به اینجا هم نمیداشی. در اینکه همون روز اول دو تا از رؤسای عرب، یکی رئیس بنی هاشم، یکی هم رئیس بنی امیه، رفتن پیش حضرت علی، گفتن شما بیا خلافت رو قبول کن، ما هم بهت بیعت میکنیم و ایران کسی جرأت نمیکنه به شما مخالفت کنه. رسم میگفتن او نپذیرفت، گفت نه، من خلیفه شما نمیشم. حالا اسم این هست مسحت؟ اسم این هست عمل به حق، حق یک مردمی. یا من نماینده دوتا شیخ دوتا قبیله نمیشدم، نماینده حاکمیت و قدرت نمیشدم. حالا اگر این نخواد بشدد، باید از طریق چی عمل کنه؟ از طریق مردم، و در بگوش به اون مردم فرهنگ آزادی بده. این کوشش مستمر رو کرد و این هم مثلا در زندگی انسان ها جز کم مانند انسان هایی شدن که اینها زندگی خود رو وقف این فرهنگ کردن.
بله.
همینطور اون فرزند رو. و حالا شما آمدی میگی که این چیزا رو قفلت کردی، حالا شما تازه آمدی میگی مثل این که این خط علی که میگیم این قدرت بر تو ذهن بیاره، بیار بگی خب اونجا چون دید که اونا رفتن کودتا کردن، اینم آدم از جهت مصلحت کودتا رو امضا کرد. معناش میشه این چقدر 180 تریز مسئله عوض میشه؟ منطق سوری کارش همینه. اون واقعیت عظیم رو، اون انسانیت بزرگ رو میاره تبدیل میکنه به یه آدم بیچاره درماندهی که عده کودتا کردن، حقش از دستش گرفتن، خودشم رفته اونجا گفته دیگه حالا چاره نیست، منم امضا کرد. بعدم تو سرش تو جنگل و داغونش کردن، بعدم آماده پای اون سل امضا کرده و میگه که چون چاره نبود دیدم خب شکست خوردم امضا کردم. نه این نبود، اون بود که من الان عرض کردم. حالا شما مردم اگه میخوای از اونها یاد بگیری، کار اونها رو عوض نکن برای اینکه توجیه طلبکاری های امروز خود تو بکنی. بازه واقعیت سلم هست که اون برای اسلام و از دید او اسلام این نبود که از دید این آقایان شده، بیان حقوق بود، بیان معنویت بود، بیان آزادی بود، اون هم هدفش بود. این است که وقتی همسر او با اون حالت وارد خونه شده، گفت که نشستی؟ گفت من بر میخیزم، شمشیرم به دست میگیرم، اما دیگه شما صدای الله اکبر هم نخواهی شنید. اونم دست و دامان شد، گفت نه. حالا من بخوام واقعیت ها رو بشمارم بسیار طولانی میشود، اما همین واقعیت هایی که گفتم، همین انسان شما باید فرمونده شما ایرانیه که خود رو مسلمان میدونید یا نمیدونید. چون الان باید شده دویم به صلاح خردگره پیدا کردیم که نمیدونم خرد نمه نشهیدی و خیال میکنم خردگرهی همه فرشتگان به اسلام. برای شما هر دو دسته دو ترموزه همین ستا واقعیت رو در نظر گرفته، دفتار خود رو منطبق کنید به این ستا واقعیت. ببینید این مسئله چند روز میبونن اونجا بر کار. از کنم به شما حالا نتیجه بگیریم از این واقعیت ها که بخواییم به صورت فرمول در بیاریم. اول این انسان ایرانی محتاج یک اندیشه راهنماییست، به خصوص جوان ایرانی، که او رو از بند سازش با استبداد برهد. ایرانی نگو که خدای نکرده علی این ننگ کند از داد به نام مصلحت، تا بعد خودت توجیه کنی بگی که خب وقتی علی این کار کرد من چه دیگه کی هستم که نکنم. نه نکرد علی به تن فریاد زد اون علی گفت انسان ای انسان مرد را به حق بسنج نه حق را به مرد ضابطه و ملاک شما حق است. همون علی به شما گفت شما آزاد خواهد شدی انسان و فرموده در این آزادی خود مفت از دست نده. پس اول چیزی که انسان در خور این عنوان لازم دارد این است که یک اندیشه راهنمای داشته باشه او از این ننگ سازش با استبداد رها کنه، چه به صورت نوکری رسمی این استبداد چه به صورت بی تفاوتی، چه حتی به عنوان مخالف این رژیم ولی زورتر است. دو از رابطه انسان ها با هم زور رو بردارد به ترتیبی که ولایت جمهور مردم یعنی حق مساوی مردم در مشارکت در اداره امور خویش در رهبری امور خویش برقرار بشود. هر انسانی در خود قوه رهبری رو بیابد و این قوه را به کار بگیرد و بنابر این حق رهبری که دارد در امور کشور خویش شرکت کند.
بله
و سه در زندگی روزانه چه در رابطه با خود چه در رابطه با دیگری به خصوص چه در رابطه با دولت محلی برای مصلحت دیگران از حق باقی نگذارد. عرض کنم به شما این اگر یک اندیشه راهنمایی یک جامعه جوانی پیدا کرد که او رو از این گونه مسئله ترجیح ها که در رابطه با خود با دیگری میخواد اول تحصیل کنه یا میخواد نکنه، میخواد این کاری بکنه یا نکنه، اعمال خود چی میخواد توجیه کنه، دائم یا اینکه به حقوق متوسل بشود برای باید بگه مسئله این بود که من این غلط رو بکنم، مسئله این بود که من این فلان کار نادرست رو انجام بدم، هر مذهب این بود که برای درست نخوندم به فلان و فلان دلیل بود، نمیدونم فلان کار نکردم به این دلیل بود. این یک رشته دلیل تراشی برای غلطکاری این شده مایه زندگی روزمره آدم هایی که در استفاده زندگی می کنن. هر آدم در خور این عنوانی محتاج اندیشه راهنمایی است که او رو رها کند از این نگونبختی به ترتیبی که او در زندگی در رابطه با خود در رابطه با دیگری در رابطه با خصوصا با دولت حقوق فردی و حقوق ملی رو اساس و ملاک و محور رابطه بکند.
بله.
این واقعیت 13 اما واقعیت 14 ما در زمانی هستیم و خصوصا الان که در فاصله کمی داریم با شدت گرفتن یک بحرانی که معلوم نیست این رژیم تا کجا این بحران رو ببره به چه قیمت این جان و زهر رو سر بکشد که این بحران اتمیست به چه قیمت برای مردم، البته چون بهار مردم باید میپردازن. ما یک دولتی داریم این بیگان از ملت است، از هر جهت بیگان است، از لحاظ بودجهش که بیگان است، به لحاظ این که متکی است به فروش ثروت ملی که نفت و اینها قرضه خارجی و واردات به کشور، از جهت ایدئولوژی مرام بیگان است، به جهت اینکه مدعی ولایت مطلق بر مردم، مساوی قدرت مطلق بر مردم است. خب حالا ما چرا این دولت در ایران ممکن شده؟ اونم به رغم اینکه ما 3 دفعه انقلاب کردیم که از شر چنین دولتی خلاص بشیم. حالا گیریم میگه اون انقلاب اول که انقلاب مشروطیت بود، هنوز دولت تا این حد بیگانه نشده بود، گرچه بخشی از بودجهش رو مستقیم انگلیس و روس به عنوان قرض میدادن. در این حال این مقدار وابسته که الان هست نبود اون زمان.
بله.
در زمان ملی شدن نفت هم وابستگی بودجه به نفت و اینها بود، اما نه به این شدت، به این به ترتیبی که مصدق توانست در دوره زمانداری خود حتی بدون درآمد نفت و وجده خارجی کشور رو داره کنه. حالی که امروز یک روز ما بدون درآمد نفت زندگی نداریم. خب حالا اون اندیشه راهنمایی که این دولت رو ممتن کرده کدام بوده؟ بعد از این رژیم میشد گفت که چون اون پهلوی ها ضد اسلام بودن، دیگه این ایدئولوژی بیگانه بوده و لیبرالیزم غربی بوده و مدرنیزم غربی بوده و این حرفا بوده. اما حالا چی میگیم؟ پس مسئله صفت غربی نیست، گرچه این ولایت مطلق غربی فقیه هم غربیه، برای اینکه این منشأش همون ولایت مطلقه قانونگذار ارسطویی و فیلسوف افلاطونی در اصل غربیه. ما رو دوره قرون‌وسطای دستگاه پاپیش که این آقایان عقص کردند و یه برچسب اسلام بایستدن در سوزنی ربطی به اسلام ندارد، ولی خود حالا زدن. پس برمیگردیم این که یکی از عوامل، نه همه عوامل ولی یکی از مهمترین عوامل، این اندیشه راهنمات باور و طرز فکر و باور دینی مردم و باور غیر دینی مردم به پرش کنم به شما قدرت و اصالت چیست که به قدرت میدهند. این دلیل دیگری نداره که چون این رژیمی بتونه در ایران استواری بجوید. حالا شما میخواید از این دولت خلاص بشید، چند تا کار اساسی باید انجام بدیم، یعنی یه اندیشه راهنمایی میخواییم که این کارها رو ممکن بکنه. اول اینکه خود این دولت رو باید مردم سالار کرد، حقوقمند کرد. برای اینکه این کار ما بتونیم بکنیم، باید از وابستگی مالی به قدرت خارجی رهاش کنیم، تابعیت ملت از دولت و دولت از بیگانه در آنچه به اقتصاد مربوطه این رابطه رو تغییر بدیم، باری نکنیم، بشود اقتصاد مستقل ایرانی و دولت تا به یه ملت از لحاظ بودجه.
بله.
اونها که میان معنای استقلال رو هنوز هم نمیدانند، به لحاظ که این مردم سالاری تو ذهن اونا به زبانشون حرف میزنند بدونی که توجه بکنند چی دارن میگن. مردم سالاری تابعیت دولت است از ملت در انواع بعدها، در بعدهای گوناگون سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی. اگر از لحاظ اجتماعی دولت بیان کننده یک اکثریت وسیعی از مردم نشد، استبدادی خواهد شد و خواهی نخواهی نمایندی قدرت خارجی خواهد شد، برای اینکه دولت بیپایه که وجود ندارد که. اگر مردم پایش نباشن کی پایش؟
خارج اسمه
نه چیزی نزده دیگه، باید یه قدرتی از یه جایی این بشه جانشین مردم بشود به عنوان پایه، پس میشه قدرت خارجی. استقلال از جهت مردم سالاری یک اصل غیر قابل صرف نظر کردن است، خصوص از لحاظ اینکه که مربوط میشود به رابطه دولت با ملت. تا این تابعیت ملت از دولت در قلمرو اقتصاد، در قلمرو ایدئولوژی، در قلم و مرام و دین در قلم و حتی اجتماعی بلن در تمام این مناطق خاورمیانه اقلیت ها دارن حکومت میکنن. این رابطه به شما بخواید عرض کنید محتاج یک بیان دیگری هستید، یک اندیشه راهنمای دیگری هستید و این واقعیت باید مبنای اون اندیشه راهنما قرار بگیره. اون اندیشه راهنمایی که بتوانه یک تبیین بکنه، بیان بکنه، روشن بکنه رابطه دیگری میان دولت و ملت رو، که اون رابطه رابطه وابستگی دولت است به ملت.
بله.
دو، تأمین بکند برای اینکه این تزون بخواهی این تغییر رابطه بشود. این همین شما به مردم زلری نمیدوسید و مردم به حقوقشون نمیدوستن اگر اون اندیشه راهنما ترتیبی برای شرکت وسیع مردم رو در مسئولیت رهبری و مدیریت کشور فراهم نکند. اتفاقی ملت بگم درش که همین حرفی که آقایان استاد طلبه بهشون میزدن، شما کارتون که وقت انتخابات بیاید به ما رای بدید و ما بعدش دست خودمون روش که چیزی قول آقای خمینی میزد دید مردم حتی ندارن، مردم رفتن رایشون دادن،
بعد آقایان برای چونه بزنن.
آره دیگه آقایان برای چونه بزن.
بعد
نه، این مردم حق دارن و این حقشون تا هرچه بیشتر عمل بشود بهش، یعنی مشارکت مردم هرچه مستقیمتر در امور اداره کشور و مدیریت کشور بیشتر باشه، مستقیمتر و بیشتر باشه، اطمینان این که دولت مردم سالار یک دو تابه مردم هست بیشتر خواهد شد.
بله.
از باید اندیشه راهنما این مقصد دوم را هم تأمین میکند. متاسفانه این مقصد دوم الان در جامعه های غربی هم میزان مشارکت مردم بسیار کم داره شده، نتیجه این که این دولت ها به تدریج از نهار جامعه اشغال داره در میره. این هم شده یک از مسائلی که موضوع بحث در جامعه های غربی، چه کنیم که باز برگرده به موقعیتی که مردم مشارکت بیشتری داشته باشن و دولت ها نمایندگی بیشتری پیدا کنن از مردم.
بله.
و سه، رها کردن دولت از مرام و قدرتی که تمرکز قدرت در اختیارات رو در یک مقام یا یک شخص ناممکن بگرداند، یعنی این باب ولایت مطلقه را برندد، چه مال فقیه، چه مال حزب ترازنو، چه مال مراد، چه مال منورنزد، چه مال پیشوا، این بساط رو تخته کنه برای پیکارش. اختیار به معنای قدرت بر این ناقض آزادیست. اون ولایت محافظ آزادی ولایتیست که بیان کننده دادگری باشد و دوستی. خب حالا این تازه یک قسمت از کاره. قسمت دیگر از کار یگانه کردن دولت است با جامعه ملی. این ملی کردن که ما میگوییم یعنی این، و این محسن نمیشود مگر به این که این اندیشه راهنما ممکن بگرداند یک وجدان و فرهنگ همگانی شدن بیان آزادی در جامعه، دو، باز شدن نظام اجتماعی سیاسی جامعه ایرانی، یعنی که نظام اجتماعی سیاسی باز بشود، یعنی این که ما الان در حال حاضر نگاه کنید که ما مثلا ما الان میگویند که درآمد فروش از فروش نفت روزی 2,600,000 و پول نفت ایران به 50 دلار هم حساب کنید بشکه ای میشه از سالی 47.5 میلیارد دلار. آقای هم مدعی هم 15 میلیارد هم صادرات دیگه دارن.
بله.
این میشه هم 62 میلیارد. یک درآمد از اینه.
من معاون وزارت اقتصاد دیدید افزایش درآمد حاصل از صدور گاز هم اضافه کردن و گفتن 80 میلیارد دلار درآمد رسیده. اونم
اضافه کردن
شده
80 میلیارد. خیلی خوب. حالا 80 میلیارد. از یک درآمد عظیم است این پول. حالا این پول اگر نیروی حرکت دیگه سر نرست. این جامعه اقتصاد جامعه اگر بسته باشد نمیتونه این پول جذب کنه. چون اینجا الان هم شده موضوع بحث ویدیشون شده که این پولی چجوری خرج کنیم. یکی میگه قرضه های دولت به بانک مرکزی رو پس بده. یکی میگه به کشورهای دیگه پول قرض بدیم از ما خرید کنه.
بله.
اونه این اتفاق نظر دارن که این پول رو اقتصاد ایران نمیتونه جذب کنه. چرا نمیتونه جذب کنه؟ به لحاظ که سخت اقتصاد ایران بسته است. یه مجموعه نیست که از خودش پولایی داشته باشه و بتوانه نیروهای محرکه رو در خود بگیره و فعال کنه و رشد اقتصادی رو میسر کنه.
بله.
این باید باز بشه. این اقتصاد میباید که برگردیم ما به این اقتصاد کنونی رو که متکیست بر فروش و ثروت ملی بازسازی بکنیم و در بخش های اقتصادی دارای رابطه با یک دیگر به درستان با هم به طور که یک مجموعه رو بتوانند تشکیل بدهند که این مجموعه بتواند مغز ایرانی به عنوان نیروی محرکه و دست ایرانی رو به کار بگیرد. معنای باز یعنی خب این ما در دوره اول انقلاب کوشش ما این بود که این کارو بکنیم. اونم فقط آقای کیسینجر دادش در آمد که دوتا ژاپن رو در آسیا ما تحمل نمی کنیم و آقای خمینی هم به جای تشویق گفت این آقای مردم بنیشت میخواد ایران به مثل سوئیس و فرانسه بکنه و مردم برای اسلام انقلاب کردن. این هم تشویق جمعی بود که شما هم جز اون جمع بودید که قصد داشتن این اقتصاد به ترتیبی بازسازی کنن که جامعه ایران نظام اجتماعی اقتصاد ایران یک نظام بازی بشود، محلی برای استبداد نماند. خب دیگه کارهایی که اون مثلا در این قلم رو باید انجام بدهد اون اندیشه راهنما، یکی هم این رابطه دین و دولت است. خب این دولت دینی گفتن جواهر منتظری میگوید که ما دین دولتی نگفتیم، ما گفتیم دولت دینی. خب دولت دینی آقا شدنی نبود که شما بخوایی. رازی اگر دین بیان قدرت است که همینی که میشه دین دولتی. اگر بیان آزادی است خب در دولت به عنوان قدرت جمع نمیشه. اگر شد میشه همین چیز به. ما بیان راهنمایی میخواد جامعه امروز ایرانی که این دولت رو از جهت مرام و عقید و اختیار عقل نمیدونم دین و چیز مادر از دست دولت بشنه. دین محتاج حامی نیست. اگر بیان حقش حامیش خودشه. اگر هم ناحقه که خود برو آنه دنبال حق. وقتی شما تکیه دین رو دادی به زور گفتی که قدرت بیا از این حمایت بکن خوبه میکنه حالت که کرده. تازه اگر هم ما این رو بیان آزادی نکنی دین رو بازم فرض نظره پرس کنیم که جدا کردیم حساب دین رو از دولت. تزدید من باید کرد تجربه همین نشون میده. اما این کفایت نمی کنه. چرا؟ بذارید که اگر این بیان دین، بیان آزادی نشود، دولت به مسابقه قدرت این رو تبدیل میکنه به وسیله، چه بخواهی چه نخواهی. چون که الان میبینیم تو امریکا اینن این مسئله واقع شده، تو اسرائیل میبینیم واقع شده، حالا تو فرانسه و این آلمان اگر به این قریزی نشده در وقت انتخابات میبینیم که چرا این استفاده میشود و جامعه انسان آزادی به دست نمیآورد. اصلا نمیدونید این دینی که داره چیه. حالا واقعا این اسلامی که ما داریم برای باشه که این اسلام همین باشه دین آقای خامنه ای میگوید و میکند، این همچه اسلامی که انصافا هم این میتونه 14 قرن عمر بکنه. من تردید دارم در 14 روزش که اون روز اول که پیغمبر قدرتی نداشت که بگیم به زیر شمشیر این نگرده نگرداشته بود، رئیس رسول البلاغ بود، پیامبر ابلاغ پیام نیامده بود، او باید پیام ابلاغ میکرد. اگه میخواست این حرفه و این اعمال و این رفتار ابلاغ بکند که اصلا به چاردانی دمه میرسید. همه روز اول بهش میگفتن پس این چیزا که میگه از خودمون میخواد، بیا اینجا کنار خودمون بشیم با هم بخوریم دیگه، تمام میشه میرفت. بهشم که گفتم بیا وزیر ما بشو، شوهر ما بشو، هر چی میخوای بشو، دست از این کارت بردار. نپذیرفت. پس چرا این شده؟ خود این آقا چرا این شده که الان هست؟ اصلا من هر چی نشستم پیش خودم بارها بیشتر میشینم فکر میکنم میگم تو کله من چه میگذرد؟ چه جوری ممکنه که یک آدمهایی بنشینن و یک چیز فکر کنن چگونه دوران بسازن این ملت رو بگذارن تو حچل؟ آقا رفته اینجا توی شورای حکام امریکا یه اقلیت کوچیکی بود، هر چیز زد به جایی نرسید، تشریف برده اینجا سازمان ملل برگشته و کرده اکثریت توی این شورا با 22 رای رای دادن ایران رو در ضد ایران قطعنامه گذارندن. منصور این آقای خامنه ای دیروز فرمودن به این که ما پیروزی بزرگ به دست آوردیم. خب چی بود این پیروزی بزرگی شو؟ این بود که 12 نفر رأی ممتنع دادن، یک نفر هم رأی مخالف. من منطقه سوری رو تماشا بکن، این که یک اقلیتی رو کرده اکثریتی سرنوشت یک ملتی رو داده دستی به قدرتی که امریکا است، این رو بر میگرده میگه ها ما اونیم که دوازدن رای چشی دادم ممتنه دادم.
الان که آقا صدای شکستن استخوان استخوان
من که اون آقا هم که صدای شکستن استخوان رو میشنه. شما این از همین رفتارها ببینید که این آدم خود این آدم ها چقدر باید از یک آزادگی انسان دور افتاده باشند که این تلاشات مغزیشون اینها باشد که میگویند و این کارها باشد که میکنند. اینا و مجموعه واقعیت هایی بود که نسل امروز میباید مبنای و اساس انتخاب اندیشه راهنما بگرداند. البته همه واقعیت ها رو در بر نگرفت، نمیگیرد، نمیگم که همه واقعیت ها اینا هستن، اما مهمترین واقعیت ها هستن که در طول زمان ما اگر مبنای اندیشه های راهنما می شدند ما در اینجا نبودیم که الان هستیم، ولی همیشه این واقعیت ها در جامعه ما و جامعه های دیگر بودند، امروز هم هستن. حالا وقت چقدر باید برای ما وقت میمونه که اگر شما بخواید به مسائل روز بپردازیم؟
یه ساعت دیگه رو
نه جورت یک ساعت دیگه
نه شد الان که پنجا
دقیقه ساعت شده ده دقیقه شده بله وقت شما بوده. حالا فرض کنیم که 20 دقیقه هم راجع به امور کشور
بله